مسئولش دولت بوده. یعنی وقتی آقای دکتر رحمانی فضلی میشن فرمانده این مسائل، جلسات متعددی گذاشتن توی این 6-7 ماه گذشته، کمیته تعیین کردن، کمیته سوق، کمیته نمونم فلان، کمیته فلان، از جمله کمیته اطلاع رسانی. خب کمیته اطلاع رسانی رو هم اینا صدا و سیما رو گذاشتن. حالا ما که نمیخوایم مسئولیت خودمون رو گردن صدا و سیما بندازیم، ولی وقتی یه کمیته درست میکنیم، کمیته ها کار میکنن، صدا و سیما هم کار خودشو کرده. البته اگر منظور اطلاع رسانی این بودش که ما روز پنجشنبه 12 شب رو بیایم اطلاع رسانی بکنیم، اینا هیچ قراری نبوده اطلاع رسانی بشه. اگر این که برنامه های متعددی رو صدا و سیما ساخته، خب خود منم شاهد این بودم که برنامه های مختلفی رو ساخته. خب دفعات قبلم که گرون شد در دولت های گذشته و در همین دولت، خب صدا و سیما همینقدر کار میکرد دیگه.
دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای والای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با آرمانهای والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان شد. آقای سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت انقلاب اسلامی را مدیون امام رحمت الله علیه هستیم. به دلیل وجود شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه، مسیر انقلاب اسلامی عوض و منجر به رشد و شکوفایی کشور در دوران کنونی شد. وی با اشاره به اینکه امام خمینی بنیانگذار شورای عالی انقلاب فرهنگی است افزود، تمام این پایه‌گذاری‌ها از اندیشه‌های فکری امام نشأت گرفته است. گفتنی است 19 آذر به عنوان سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری شده است.
اکنون فیلم سینمایی 23 نفر از امروز در سینماهای کشور آغاز شد. سبا فراورده تهیه کنندگی این فیلم در گفتگو با همکارم واکدی افسود:
فیلم 23 نفر از امروز چهارشنبه اکران برسرش بسر نمای کشور آغاز شده. امیدواریم که با استقبال خوب مخاطب روبرو بشه، به جهت این که 23 نفر بخشی از تاریخ مغفول مانده این ملت که به واسطه این فیلم به تصویر کشیده شده. امیدواریم که با این شرایط امروز ما فیلم 23 نفر بتونه محملی باشه برای پذیرش اون چیزی رو که باید در آینده انجام.
بیشتر موضوع داستانش چی هستش؟ مثل اینکه در مورد اسرا هست.
23 نفر داستان 23 نفر نوجوانیه که توسط رژیم بعث اسیر شدن و بنا دارن که از اینا سوء استفاده تبلیغاتی کنن. به انهای مختلف تلاش میکنن که اینها رو مقاومتشون رو بشکنن، حتی بفرستنشون به پاریس. ولی 23 نوجوان تصمیم میگیرن که اسارت در عزت رو به آزادی در ذلت ترجیح بدن و میمانن تا انتهای جنگ که مبادله اسرا انجام میشه و آغوش خانواده‌هاشون برمیگردن.
در مراسم نهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان کشور از 12 گروه جهادگر و 20 دانشجوی فداکار در چند بخش ویژه با اهدای تندیس ملی فداکاری تقدیر شد. از ویژگی نهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری می توان به حضور ویژه یک استاد فداکار و طلبه امدادگر در وقوع سیل امسال و خانواده دو شهید مدافع حرم اشاره کرد. این رویداد در جهت فرهنگسازی فعالیت‌های اجتماعی و با هدف ترویج فرهنگ فداکاری و ایثار در میان جامعه دانشجویی برگزار می‌شود. روند انتخاب دانشجویان فداکار به روش‌های خود اعلامی، معرفی فرد فداکار از سوی دیگران به جشنواره و معرفی فرد یا گروه فداکار از سوی سازمان‌ها به جشنواره و بررسی چند مرحله‌ای هیئت انتخاب انجام شده است. نهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان تهران و با مشارکت وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر، سازمان انتقال خون ایران، کمیته امداد امام خمینی، بسیج دانشجویی و دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
نامنویسی از اصحاب رسانه، اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران بر رسانه‌های دیداری شنیداری برای حضور در 38مین جشنواره فیلم فجر از شنبه 23 آذر آغاز می شود و تا جمعه 30 آذر ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند به سامانه جشنواره به نشانی فجر فیلم فستیوال .com مراجعه و مدارک لازم را بارگذاری کنند. این زمان برای تمام متقاضیان حضور در سینمای رسانه جشنواره فیلم فجر غیر قابل تمدید است و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مقرر یا خارج از سامانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج از برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در بندرعباس خبر داد. آقای حق طلب در نشست خبری با اشاره به حضور 100 ناشر در این نمایشگاه گفت:
این نمایشگاه به لحاظ تعداد کتبی که یا عناوینی که ارائه شده نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی برخوردار بوده. شاید قریب 2000 عنوان کتاب بیش از سال قبل ارائه میشه، نزدیک به 11000 عنوان کتاب هست و این افزایش در طول این 10 سالی که نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس برگزار شده هر ساله مشاهده شده. نشون میده که الحمدلله این نمایشگاه هم از سوی ناشرین هم از سوی مخاطبین مورد استقبال قرار گرفته. حتی 10 سال برای یک نمایشگاه با یک عنوان عمر طولانی نیست. این نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس نمایشگاه جوانی است. امیدوارم ان شاء الله به همت هم خود ناشرین و مردم خوب شریفمون توجهشون به این حوزه ان شاء الله بیش از پیش رونق پیدا بکنه و متوجه مردم قرار بگیره.
13 دوره آموزش داستان نویسی آل جلال فردا برگزار می شود. بنابر اعلام روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، در این دوره آموزشی که با حضور نزدیک به 200 ادبجو از سراسر کشور برگزار می شود، نویسندگان و اساتید داستان نویسی کشور به مدت 3 روز به تدریس خواهند پرداخت. مباحثی همچون پلیسی نویسی در داستان مدرن، چارت کلاسیک داستان، شیوه های روایتگری در داستان، آماده سازی مستندات برای نگارش داستان، وظایف و کارکرد دیالوگ، فضاسازی در داستان و ظرافت داستان نویسی از جمله سرفصل های این دوره آموزشی است. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر به مؤسسه بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان به نشانی adabiyat-irani.com مراجعه کنند.
28 اجلاس سراسری نماز با موضوع نماز و مدرسه فردا با پیام مقام معظم رهبری در استان گلستان برگزار می شود. آقای مظفر قائم مقام ستاد اقامه‌ای نماز گفت:
21 آذر اجلاس سراسری نماز 28 اجلاس در استان گلستان شهرستان گرگان با پیام مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد. عنوان این اجلاس ما هست نماز و مدرسه. در یک سال گذشته تلاش بر این شد که موانع و مشکلات نماز مدارس، راهکارهای رونق نماز مدارس در سیاسا بشه. 15500 دیده و تجربه و مقاله و آثار مختلف در این زمینه به دست ما رسیده. نتایج ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در یک سال گذشته در وضعیت نماز بهترین ها معرفی میشن و موانع و مشکلاتی که دارن مطرح میشه و پیشنهادها اونجا ارائه خواهد شد. شخصیت های کشوری، لشکری، حوزوی، دانشجویان، دانشگاهیان در این برنامه حضور دارن. میدیگرد تخصصی با موضوع نماز و مدرسه با مسئولین آموزش و پرورش خواهیم داشت تا انشالله بتونیم بعد از این اجلاس یک راهکارها و ایده ها و محصولات جدیدی که در زمینه نماز به مردم معرفی بکنیم و بتونه خیر و برکات این اجلاس به
سر
کشور برسه.
مراسم بزرگداشت مرحوم استاد موسوی قهار، صدای ماندگار مناجات خوانی ایران، فردا در مسجد بلال صدا و سیما برگزار می‌شود. آقای میرزا جانی معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت:
بعد از برگزاری با شکوه مراسم تشییع پیکر جناب استاد موسوی قهار که روز گذشته به حمد الله با حضور عاشقان ساحت قرآن و اهل بیت علیهم السلام برگزار شد و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم پیکر ایشون دفن شد، انشاءالله فردا پنجشنبه 21 آذر ماه هم یک مراسم معظمی در مسجد بلال سازمان صدا و سیما انجام خواهد شد با حضور جامعه قرآن قرآنی، جامعه مادهین اهل بیت علیهم السلام و عموم علاقمندان قرآن و اتر، و همچنین خانواده بزرگوار مرحوم استاد موسوی قهار. جلسه هم از ساعت 14 تا 15:30 دقیقه خواهد بود و در این برنامه انشالله قاریان برجسته و اساتید بزرگوار قرآن کریم و همچنین مداحان اهل بیت علیهم السلام و سخنرانان به اجرای برنامه خواهند پرداخت و دعا می‌کنیم که ثواب این تلاوت ها و این عرض ادب ها به محضر اهل بیت علیهم السلام آرد و واصل بشه به روح مطهر جناب آقای موسوی قهار که از دعاخوانان و مناجات خوانان برجسته جمهوری اسلامی ایران بودند.
همکاری های جامعه المصطفی و دانشگاه باقرالعلوم توسعه می‌یابد. با امضای تفاهم نامه میان رؤسای جامعه المصطفی و دانشگاه باقرالعلوم، همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی این دو نهاد حوزوی و دانشگاهی توسعه می‌یابد. رئیس جامعه المصطفی گفت فعالیت های جامعه المصطفی از نظر کمی و کیفی و تنوع ملیتی دانشپژوهان آن در تاریخ حوزه‌های علمی بی‌سابقه است. حجت الاسلام علی عباسی افسود بیشک دانشگاه باقرالعلوم و جامعه المصطفی می توانند از یکدیگر بهره مند شوند و این ظرفیت ها را به منصه ظهور برسانند. رئیس دانشگاه باقرالعلوم هم ارتباط بین مجموعه های همسو را موجب همافزایی و پرهیز از موازیکاری عنوان کرد و خواستار استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و توانمندی های جامعه المصطفی در عرصه های علمی شد.
فراخوان سومین دوره مسابقات پراسهای آسمانی ویژه که نوجوانان زیر 16 سال منتشر شد. بر اساس این فراخوان مسابقات قرائت قرآن در دو مرحله مقدماتی به صورت غیر حضوری و مرحله نهایی به صورت حضوری برگزار می شود و قاریان ممتاز نوجوان زیر 16 سال می توانند برای شرکت در دور مقدماتی فراسهای از تلاوت خود را که کمتر از 2 دقیقه باشد به صورت صوتی و با استفاده از پیام رسانهای سروش و ایتا ارسال کنند. مرحله پایانی و نهایی این مسابقات در بهمن برگزار می شود و از قاریانی که حد نصاب لازم را کسب کنند برای حضور و تلاوت در مرحله پایانی دعوت به عمل می آید. سومین دوره مسابقات فراسهای آسمانی با رویکرد جدید نسبت به 2 دوره قبل در سطح کشور برگزار می شود و نوجوانان علاقمند برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به نشانی @ قرآن علیزاده در پیام رسان ها مراجعه کنند.
قرارگاه فرهنگی و خدماتی شهید امید اکبری از شهدای حادثه تروریستی خاش فردا در اصفهان آغاز به کار می کند. این قرارگاه فرهنگی و خدماتی بناست در عرصه های بهداشت، درمان، امداد و نجات، عمرانی، فرهنگی، اشتغال زایی، رایانه و فضای مجازی فعالیت کند. این مراسم با سخنرانی حسین یکتا و با مداحی سید رضا نریمانی فردا پنجشنبه 21 آذر از ساعت 19:30 در آستان مقدس حرم حضرت زینب سلام الله علیها بنت موسی بن جعفر علیه السلام واقع در خیابان زینبیه اصفهان برگزار می شود. شهید امید اکبری یکی از پاسداران شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان در بهمن سال 94 بود. این شهید گرانقدر متولد سال 68 و اهل شهر اردستان استان اصفهان بود.
موزه ملی ایران فردا از ساعت 14 تعطیل است. روابط عمومی موزه ملی ایران اعلام کرد این موزه برای بهینه و ایمنسازی پست برق روز پنجشنبه 21 آذر از ساعت 14 تعطیل می شود و فعالیت مجدد این موزه از روز جمعه طبق برنامه اعلام شده قبلی خواهد بود. موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی در 6 ماه نخست سال از ساعت 9 تا 19 و در 6 ماه دوم سال از ساعت 8 تا 17 پذیرای علاقمندان است. همچنین نمایشگاه میراث باستان شناسی اسپانیا تا تاریخ 26 فروردین ماه 1399 هر روز به استثناء روزهای دوشنبه از ساعت 9 تا 16 دایر است.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه کمک‌های معیشتی دولت به مردم در راستای اصلاح قیمت بنزین همچنان ادامه خواهد داشت گفت تمام منابعی که از این راه به دست می‌آید به مردم بازگردانده می‌شود.
هیئت دولت در جلسه امروز با اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار به منظور جبران هزینه‌های درمان، فیزیوتراپی، معیشتی و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر آسیب دیدگان ناشی از زلزله سال 96 در مناطق مرزی و توسعه نیافته محروم استان کرمانشاه موافقت کرد.
معاون اول رئیس جمهور از تامین حدود 800 میلیون دلار ارز برای تهیه 630 واگن برای رفع نیاز متروی تهران خبر داد و تصریح کرد دولت منابع مالی لازم برای نوسازی اتوبوس‌های فعلی تهران و شهرهای بزرگ را تامین می‌کند و باید بلافاصله کار بازسازی و نوسازی این اتوبوس‌ها آغاز شود.
وزیر ارتباطات تأکید کرد شبکه ملی اطلاعات با اینترنت ملی تفاوت دارد و کسانی که از لفظ اینترنت ملی استفاده می‌کنند هدفشان تخریب دستاورد جوانان ایرانی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت آمار ثبت نام شدگان در طرح ملی مسکن بیش از 100 هزار نفر بوده است.
سردار قدیر نظامی معاون امور بین‌الملل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در رأس هیئتی بلندپایه برای شرکت در سومین کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی ایران و روسیه به مسکو سفر کرد.
ترخیص بیش از 80 هزار تن برنج از گمرکات کشور آغاز شد.
رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ثبات به بازار ارز در چند روز آینده خبر داد.
دبیر شورای نگهبان صبح امروز در نشست این شورا که با حضور همه اعضا و حقوقدان برگزار شد از تمام هیئت‌های اجرایی خواست در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس با نهایت دقت عمل کنند تا حق کسی ضایع نشود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی در کشور خبر داد.
در تصادف اتوبوس با 7 خودرو در منطقه ولنجک تهران یک نفر جان باخت و چند نفر مصدوم شدند.
بر اثر خروج یک دستگاه اتوبوس از مسیر خود در اتوبان زنجان تبریز متاسفانه یک نفر جان باخت و 24 نفر دیگر زخمی شدند. حال عمومی بیماران خوب گزارش شده است.
طالبان مسئولیت حمله امروز به پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام افغانستان را که 2 کشته و بیش از 70 زخمی بر جا گذاشت بر عهده گرفت.
و دادگاه عالی اسلام آباد پاکستان با آزادی آصف زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان به علت ملاحظات پزشکی موافقت کرد.
سازمان هواشناسی برای امشب در بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در استانهایی مثل کرمان، هرمزگان، سیستان، بلوچستان و نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. تو برخی نقاط استانهای ساحلی خزر، بخشی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و استانهای واقع در زاگرس مرکزی و دامنهای جنوبی البرز هم بارش پراکنده باران و برای نقاط سرسیر و مرتفع بارش پراکنده برف رو داریم. فردا روز شنبه تو استان‌های ساحلی خزر، تو برخی نقاط خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، شرق کرمان انتظار بارش پراکنده باران رو داریم. تو ارتفاعات شمال شهر و ارتفاعات البرز هم انتظار برف پراکنده رو داریم. اما این نویدو بریم به هموطنان عزیزمون که از اواخر وقت پنجشنبه و طی روز جمعه سامانه بارش بعدی از مرزهای غربی کشورمون وارد میشه. روز جمعه در نیمه غربی و برای بعد از ظهر جمعه علاوه بر نیمه غربی تو بخشایی از شرق کشورمون انتظار بارش باران، وزش باد و تو نقاط سرسی بارش برف داریم. بارش تو نقاط جنوبی کشورمون میتونه به صورت رگبار و رعد و برق باشه. ضمن اینکه دیگه از امشب تا روز جمعه آبهای جنوب کشور هم متلاطم میشه و آسمان تهران برای امشب ابری، گاهی بارش پراکنده و وزش باد رو داریم. به تدریج دیگه برای تهران هم از اواخر وقت کاهش ابر رو داریم و بیشینه دمای امروز تهران که به 11 درجه پانه صفر رسید.
و از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:03 دقیقه است. پایان پخش اخبار شامگاهی از رادیو فرهنگ.
خدا قوت میگم و تشکر میکنم از همکارانمون در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه های بخش دوم رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم.
از همدلی تا همزبانی،
اون چیزی که ما در پیش رو داریم باز عمدتاً در دو عرصه مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصه اقتصاد به تولید ملی بایستی توجه بشود، همچنانی که در شعار سال گذشته بود کارهایی هم انجام گرفت، منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک مسئله بلند مدت است، در یک سال به سرانجام نمیرسه. خوشبختانه در نیمه دوم سال 91 سیاست‌های تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد، یعنی در واقع این کار ریل گذاری شد که بر اساس آن مجلس دولت می توانند برنامه ریزی کنند و حرکت خوبی رو آغاز کنند و انشاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش برند.
اینجا رادیو فرهنگ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدید.
بیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیویق، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین نو تو راه، سلامتی میاره
سلاغه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
اینجا رادیو فرهنگ، شبکه منتخب شما. وقتتون بخیر همراهان عزیز. ممکنه برخی از شما عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید در حال حاضر یا در حال سفر باشید و یا اینکه قصد سفر دارید. خب پاییز هست و برخی از مناطق و محورها بارندگی و برف هست. خیلی با احتیاط رانندگی بکنید و وسایل لازم از جمله زنجیر چرخ، لباس گرم و آب و غذا هم با خودتون ببرید. ما هم میخواییم در این لحظه شما رو ببریم سفر، سفری بی خطر و امن و با کمترین هزینه. میخواییم با هم بر روی امواج خروشان 106 بریم به جنوب شرق آسیا و با خودمون سوغات مروارید شرق بیاریم.
موسیقی
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی میکنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید. دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر بخش گزارشی برنامه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
کانال زیردریایی هنگ کنگ، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ که به خاطر تخریب آشوبگران حدود دو هفته بسته شده بود، صبح روز چهارشنبه 6 آذر راه اندازی شد. ایستگاه‌های اتوبوس در میدان این تونل و رفت آمد همه خطوط اتوبوس عبور از آن نیز به نظم عادی خود بازگشت. تونل زیردریایی هنگ کنگ وسایل عمده حمل و نقل برای اتصال جزیره هنگ کنگ و منطقه جیولونگ و شینجه هنگ کنگ است که روزانه حدود 110 هزار دستگاه خودرو از آن عبور می کند. روز 22 آبان تونل زیردریایی هنگ کنگ هدف تخریب شدید آشوبگران قرار گرفت و بسته شد. دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ با اعزام بیش از 800 نفر این تونل را تعمیر کرد و 42 تن زباله نیز از آن تخلیه شد. روز ششم آذر گزارش سالانه سیاست و اقدامات چین در مقابله با تغییرات اقلیمی در سال 2019 منتشر شد. جاوینگ مین معاون وزیر محیط زیست چین اظهار داشت از سال 2018 به این سو تخلیه کربن چین به طور مستمر کاهش یافته است. چین در آینده ضمن ادامه کنترل مؤثر بر تخلیه گازهای گلخانه‌ای، توسعه سبز با